أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره این روایتی بود که پیش علمای علم اخلاق مشهور شده به قرب نافله، چون در روایات اومده که روایتیشو میخونیم انشاءالله. واجبات خیلی درجه و مقام داره، اما اون که انسان را به یه مقام های بالا مثل مقام لقا و امثال اینها میرسونه مستحباته، که واجب نباشد براش اما او بیاره، مثل نماز شب، مثل صدقه، کمک کردن به مردم. بذار روایت اسمشو گذاشتن قرب نافله، یعنی مستحبات انسان رو به مقام قرب الهی میرسانه. و این روایت از روایات عجیبه، برای اینکه هم سندش خیلی خوبه، هم مرحوم کلینی در کافی نقل کردند، و هم مورد تأیید بزرگان واقع شده. روایت یک دو تا صدر داشت، گفتم حیف صدرشو گل بکنیم زیل روایت رو بگیریم، رضا راجع به یکی از اون دو تا صدر یه مقدار صحبت کردم. روایت رو بخونم. عدت من اصحابنا، جلد دوم اصول کافی، صفحه 352. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن ابی سعید القمات عن ابان ابن تقلب عن ابی جعفر علیه السلام. روایت سندش خیلی بالاست، خیلی خوبه، صحیح و سنده. لما اسری به نبی صلی الله علیه و آله، چون که خدا پیغمبرشو به معراج بود، قال یا رب ما حال المؤمن عندک. پیغمبر اکرم سوال کرد که برای مردم بگه، گفت سوالش این بود مؤمن چه درجه و مقامی پیش تو داره. اون وقت دو سه تا مقام خدا برای مؤمن نقل کرده. ما حال المؤمن عندک با یا محمد صلی الله علیه و آله، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. اگر یک کسی به مؤمنی توهین بکند، زخم زبون بزند، غیبت کند، تهمت بزند، مالشو ببرد، تجاوز به ناموسش بکند، بالاخره اگر کسی بدی کنه به مؤمنی، من اهان ولیان، گناهش مثل این است که با من جنگ کرده باشه. که گفتم همچین روایتی قرآن خیلی کمه، در قرآن ظاهرا یه جا بیشتر نیست راجع به اون کسی که لجوج در ربا خاریش، و این لم تفعل فعزن او به حرب من الله و رسوله، در روایات هم خیلی کمی. است که من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، این محب مبارزنی بالمحاربه یعنی مهیا جنگ با خدا. چقدر گناه داره جنگ با بندگان خدا، اونم جنگ اینجور، جنگ فرهنگی، یعنی غیبت بکنه، تهمت بزنه، زخم زبون بزنه، آبروشو ببره، مالشو ببره. خیلی در روایات کمی، اما هفت هشت روایت مرحوم کلینی در همین باب نقل میکنه. ولی اون که کمر انسانو میشکند و گفتم اینه که در همین جا سوال میکنه که آقا این ولی کیه؟ این اولیاء از اولیاء الله و اونه؟ میفرماد نه، مراد از ولی شیعان ما، یعنی اگر کسی غیبت کنه پشتر یکی از شیعان، حالا بلا گناهکار، مال یه شیعه ای رو ببره، آبروی یه شیعه ای رو ببره، غیبت کنه، تهمت بزنه. امام صادق میفرماید این روایت شاملش میشه، گناهش مثل این است که جنگ با خدا کرده باشه. خب این یه روایت. روایت دوم باز راجع به همین شیعه است، یعنی شیعه معمولی، نه اون که از اولیاء الله، اون که خیلی کمه دیگه، هر زمان اولیاء الله خیلی کم بودن. لذا صدر دوم هم برای شیعه خیلی افتخاره. می‌فرماید که این شیعه گاهی ناراحت میشه، اما صلاحش در اینه که این ناراحتی را داشته باشه. میخوام جانشو بگیرم اما نمیخواد، خیال میکنه که موندنه تو این دنیا براش خوبه. فقر بهش دادم اما نمیخواد، براش سخته، مقام تسلیم و رضا نداره. مصیبت بهش دادم جزا بزع میکنه، نمیتونه صبر بکنه، مقام رضا و تسلیم نداره. این روایت میگه خدا فرموده این برا من خیلی سخته. حتی روایت اون امارات میکنم میفرماد که هیچ من تردیدی مثل این تردید رو پیدا نمیکنم. خب خدا که مردد نمیشه بین وجود آدم. معناش هم اینه که خیلی مشکله که من خدا راجع به این عبد، این عبد رو ناراحتش بکنم، اما چه بکنم؟ صلاح این که این ناراحت بشه، چون صلاح خب من خدا هم که باید طبق حکیمه، طبق مصالح و مفاسد باید عمل بکنم، و چون طبق مصالح و مفاسد باید عمل بکنم، من کار خودم رو میکنم، موقع مرگشه میبرمش. صلاحش در فقرشه، فقر بهش میدم. صلاح در مرضشه، مریضش میکنم. اینم هی جزا فزع میکنه، خدا فقیرم، خدا چرا بچه مو بردی، خدا یا چرا باید دیگران وضعشون خوب باشه وضع من بد باشه، خدا یا آخه چرا همیشه من مریض باشم، جزا فزع میکنه. پروردگار عالم به پیغمبر اکرم در معراج فرمودند که این جزع و فزع ها فایده نداره، برای اینکه طبق مصالح نفس الامری من باید عمل بکنم، اما برام خیلی سخته که این بنده هم ناراحت میشه. و خیلی روایت خوبیه. نظیرش را در همین ابواب مرحوم کلینی زیاد نقل کرده، اینی که گاهی یه مصائب بزرگی برای شیعه جلو میاد، برای بنده خدا جلو میاد و اینها صلاحشه. دعا میکنه، دعاش مستجاب نمیکنه، برای اینکه صلاحش نیست دعاش مستجاب بشه. اما دعا که نمیشه مستجاب نشه، ادعونی استجب لکم، دعا حتما مستجابه. خب اما این که اینا میخواد، این شرشه، قرآن هم میفرماد این شرشه، خیال میکنه خیرشه، لذا بهش نمیدن. اما دعاش مستجابه. به جاش بناس مثلا پسرش تصادف کنه بیمیره، این بلا رو از جانش برمیداره. یا اینی که یه درجه و مقامی پیش مردم، یه عزت و ابهتی در این دنیا پیش میدن. یا اینی که اگر اینا هیچ کدوم صلاحش نباشه، در آخرت به اندازه‌ای بهش میدن که این خوشحال میشه خیلی و میگید ای کاش من در دنیا مصائب فراوانی داشتم. در روایت دارید ای کاش با قیچی مرا هر روز ذره ذره میکردن، الان ارتفاع درجه بیشتر داشته باشم. یه روایتی دارید اگر ما این روایت رو هیچی نداشتیم جز این روایت، بس بود این که بگیم اون کسانی که شیعه که در دنیا مصائب دارند، مشکل دارند، اینها خیلی درجه و مقام دارند. و اون روایت اینه در روز قیامت خدا از اینا عذرخواهی میکنه، در حالی که خدا هر چه در دنیا با این کرده طبق مصالح و مفاسد نفس الامری بوده. اگر مثلا پول مخواد، خدا پول بهش نداده، مصلحتش همین بوده، برای اینکه اگر پول بهش میداد مثل 190 مردم که با مسجد و محراب و نماز شب سر و کار داره، یه مقدار پول آب میره تو پوستش، یه پولی پیدا میکنه، اول چیزی که درست میشه زنش میشه بی حجاب، نمیدونم میفته تو رواخوری، میفته تو ظلم. ازا هر چه هست طبق مصالح و مفاسد نفس الامری است. ذره ای کم شود زیاد شود عالم به هم میخورد. به قوله بزرگی میگه اگر پشه ای در این عالم یک بال زیادتر زند یا یک بال از ماشین خلقت کم کند، عالم به این چنانی مزمحل خواهد شد. اینا میتیلدین میگه. حالا بالاتر از اینها، الان مثلا این کره زمین ما که 16 حرکت داره، دو تا حرکتش فضایی و انتقالیه، روز شب پیدا میشه، سال پیدا میشه. اگر این حرکت کره زمین ما یه سانتی متر کند بشه، عالم منفجر میشه، اشتکاک عجیبی در عالم پیدا میشه. یه سانتی متر از این حرکت کره زمین، میدونید دیگه، خیلی بالاست، از هر موشکی هم بالاتره. اما همین حرکتی که در ساعت هزارها فرسخه، این هزارها فرسخ اگر یک مو یه سانتی متر کم بشه، زیاد بشه، عالم به هم میخوره، عالم منفجر میشه. کجا مقدرات ما هم همینطوره. یه سانتیمه، یه ذره زیاد بشه یا کم بشه، اصلا عالم به هم میخوره. این یکی از چیزهایی که باید ما پی ببریم به قدرت مطلقه خدا، به حکمت مطلقه خدا. همین اوضاعی است که برای بنده هست. بله، گاهی به دست نامبارک خودش جلو میاد، اون یه حرف دیگه حرفا داره. اما اینجا مرادمه که پروردگار عالم روز قیامت از این اوضاعی میکنه، در حالی که بدی بهش نکرده، حقش همین بوده. اگه غیر از این بود بدبخت میشد، اگه غیر از این بود بیچاره میشد، اما همین که از الطاف خفیه خداست، خدا از این عذرخواهی میکنه. بنده ام اگه بهت ندادم، اگه دعاتو مستجاب نکردم، این برای اینکه صلاحت نبود. و پرده هم عقب میره و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید، پرده ها عقب میره، میبینه یه ذره اگر بهتر میشد، نه این عالم مزمحل میشد، لذا خوشحال میشد خیلی. اما در حالی که خدا جبران میکنه با اون درجات بالا، اما اول خدا از این بنده عذرخواهی میکنه، معلوم میشه که خدا بنده هاش خیلی دوست داره، خیلی. حتی به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام، یه دفعه تو درس های اخلاقیشون میفرمود که ببین، موسی را تربیت میکند، قرآن میگه زیر نظر خود خدا، بعدم میبردش زیر نظر پیغمبر خدا، هفشته سال، بعد مبعوث به رسالتش میکنه. حالا اول چیزی که خدا داره اینه، سفارش فرعون رو میکنه. اذهب الی فرعون، خوب یعنی برو هدایتش بکن. از الطاف جلیه خدا برای فرعون موسی. اما این قلدر با این همه قلدریش، خدا سفارش این فرعون رو میکنه. اذهب الی فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، با زبان خوش، برای اینکه دوست دارم این برگرده، دوست دارم فرعون آدم بشه. به قول حضرت امام خیلی آیه بالاست انصافه، خدا بنده هاشو دوست داره. اگرم جهنم میره، جهنم خود تهیه کرده، غیر از اینم چاره ای نیست، خود تهیه کرده. وقتی جهنم میره، خود خدا خطاب میشه، ذالک به مقدمه تهدی کن، میشه چه کار کرد؟ خود کردی دیگه، خود از بسر خودتو بردی. یا حضرت امام میفرمودن که ببین، خدا اینقدر لطف به بنده ها داره، اول پیامبر میاد رو کره زمین، بعد بنده ها. حضرت آدم وقتی اومدن رو کره زمین پیغمبر بودن دیگه. پیغمبر برای کی؟ برای اونه که بعد میخوان بیاند. لذا خدا بنده هاش خیلی دوست داره. اون وقت اگه این مؤمن باشه، از اولیاء الله هم نها، مؤمن، مؤمنی که راستی بازش نیاد، معنای مؤمن اینه، چون که بیش از 30-40 روایت داریم، مؤمن معنا میکنه، اعتقاد، زبان، عمل، که عمل طبق زبان، زبان طبق اعتقاد. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه را اعتقاد داره، تا سرحد عشق علی را دوست داره، اما از اون طرف هم زبانم میگه، تقیه تو کار نمیگه، اشهد ان علی ولی الله داره. علاوه بر این، بر طبق اون عقیده عمل میکنه. یعنی اون چه امیرالمومنین سلام الله علیه گفته بکن میکنه، اون چه گفته نکن نمیکنه. یعنی مؤمن، یعنی متقی. این مؤمن، نه اون اولیاء الله. در روایات داریم اعظم و حرمتن من الکعبه. خیلی عجیبه، المؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه، المؤمن اعظم و حرمتن من الملک المقرب. پیش خدا مؤمن از جبرئیل عظمتش بیشتره، از خانه خدا عظمتش بیشتره. و لذا در این روایت دارد که سختمه نمیدونم چه جوری معنا بکنم، سختم و اینا که نسبت، برای خاطر این که این چیزهایی که ما برای تقریب ذهن ما گفتن به ما هم گفتن چیکار بکن، مثل لعلکم تفلحون یا همین آیه که الان خوندم لعله، و لعله معنا ترجیه دیگه، خدا که ترجیه نداره، گفتن خذ الغایات و اترک المبادی. اگه خدا مطلوبش حاصل میشد چجور بود ماها، چجوره یه خوشحالی برام پیدا میاد، محبت پیدا میاد. لعلکم تفلحون یعنی خدا دوست داره که ما رشته باز بشینه، میگن خذ الغایات و اترک المبادی. این تردد در اینجا هم همین معنا را داره، یعنی خیلی مشکله برای خدا که این بندش ناراحت بشه، اما چون چاره ای نیست ناراحتش میکنه، یعنی میمیره، چون چاره ای نیست فقیرش میکنه، چون چاره ای نیست مصیبت بهش میده. اما فقط این نیست که برای خدا سخته، پاداش میده، پاداشش به اندازه‌ای که در روز قیامت میگه ای کاش اصلا ابدا دعاهای من مستجاب نمیشد یا مصائب زیاد داشتم. و این جمله رو هم به همتون بگم، میخوان از ما، از خواص میخواند که مثل حضرت امام، آقا مصطفی یه مرد معمولی نبود. من خیلی با آیه حاج آقا مصطفی رفیق بودم، ملا بود انصافا، تو درس باباش حسابی در مقابل بابا قد علم میکرد و حضرت امام دوستان داشتن خیلی که این حرف بزنه. ملا بود، متدین بود، حسابی، نماز شب خون بود، تو نماز شب خون، تو نماز شبش دیگه سکته کرد، نماز شب خون بود، خیلی بالا بود آقا مصطفی. و یه عصا هم بود برای حضرت امام، هم عصای فقهیش بود هم عصای سیاسیش بود. خب تو نماز شب سکته کرد، فردا صبحی به حضرت امام گفتن، گفت انا لله و انا الیه راجعون، مرگ مصطفی یکی از الطاف خفیه خدا. این را میخواند از ما، جدی میخواند. یا مرحوم آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه روز عید قدیر فقط مینشست، همه مردم قم هم علاقه عجیبی بهشون داشتن، میمدن عیدی، اتاق پر بود، یه سر و صدا از زنا پیدا شد. آقا رفتن دیدن یه پسرم بیشتر نداشت، این پسرم عصای دستش بود و راستی پسر 24-5 ساله، این رفته بود استخوان نعلبکی بشوره، پاشو گذاشته بود تو پاشوره، لیزیده بود، رفته بود تو آب، چون کمر شکسته بود نمیتونست کار بکنه، تو آب خفه شده بود. مرحوم آقای ملکی رفتن سر جنازه ایش، دیدن رو آبه، اول هر دیگه زدن به زنا، گفتن که صدا صدا نکنید، عید مردم رو عزا نکنید. بعد دستور دادن این جنازه رو بذارن در اتاق و زنا هم برن جایی دیگه گریاشون رو بکنن. اینجا مرادمه، با یه کمال وقاری اومدن تو جلسه، یک کسی پرسید آقا چه خبره؟ فرمودن خدا به ما عیدی داده است اما زنها متوجه نیستن، میخوان اینا را از ما، از ما طلبه ها. چه راستی ما فکر ای رو بکنیم، هر چه هست تقدیر است، روی علم و قدرت و رعفت و حکمت خدا، و الا غیر از این باشه دیگه خدا خدا نی، اصلا منجر به کفر و شرک میشه. هر چه هست اینه، بنابراین هر مصیبتی از الطاف خفیه خدا. و من عقیده دارم یه مقدارم بهش فکر کنیم ببینید همینطور هست یا نه، الطاف خفیه خدا خیلی بالاتر از الطاف جلیه خدا، خیلی بالاتره. حالا رو الطاف خفیه خدا جزع و فزع، حتی نشستن تو مجلس برای مریدا گله کردن، هی گله، گله های سختی و گله های تنگ دستی و گله های مصائب، و خب اینا همه کفره پیش اهل دل، اینا همه شرکه، اینا همه کفره. و پروردگار عالم ذره ای نه کم نه زیاد، اما همین خدا در این روایت داره که خیلی سختمه این بنده مو فقرش بدن، این بنده مو مصیبت بش بدن. روایتشو بخونم. من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و انا اسرع شیء الى نصر اولیائی. من که روایتم زیاد داریم، قرآنم داره، و کان حقا علینا نصر المؤمنین و ما ترددت عن شیء انا فاعله که ترددی عن وفات المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. اون کراهت داره بیمیره، اما من کراهت دارم اینجا مصیبت بش بده. و این من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا ولا صرفته الى غیر ذلک لحلت. و این من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر ولا صرفته الى غیر ذلک لحلت. در حالی که اینجوره، اما سختمه این مصیبت رو بهش بدم. چرا؟ برای این که این مؤمن پیش من اجر داره، پیش من مقام داره. مقامش چقدره؟ ان المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه، ان المؤمن اعظم حرمتا من الملك المقرب. خب اینم صدر دومش. و علی کل حالین من دو تا تقاضا از شما دارم. یک، مواظب باشید مسلمانی از دست شما آزرده خاطر نشود. مواظب باشید آبروی مسلمانی را نبرید. دو، خواهش دارم اگر مصیبتی براتون جلو اومد، اگه مقام تسلیم و رضا ندارید، لااقل ساکت بمانی، گله از خدا نکنی. گله کردن از خدا حتما گره روی گره میاره، برای اینکه حرفا خیلی نامربوطه که انسان از خدا گله کنه در حالی که خدا هر چه بکند طبق حکمت، طبق مصلحت، طبق صلاح 100% برای این مؤمن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.